بسم الله الرحمن الرحیم. خب این سوره مبارک با الذین کفروا و سخن گفتن درباره کافران آغاز میشه. در طول سوره هم غالب آیات در درگیری با کافران یا انواعی از کافران مانند کسانی که مؤمنن ولی در عمل کفر می‌ورزند یا منافقانی که بالاخره کفر خودشون رو پنهان می‌کنن، با اینها درگیره. در واقع اگر در روایات بعضن نام این سوره رو الذین کفروا قرار دادن مناسبه، خب این سوره‌ای که نام شریف پیامبر بر خودش داره چرا غالباً به تعریف کفار می‌پردازه؟ این سوال خوبیه. در آماری که ما از قرآن کریم می‌تونیم دریافت بکنیم میشه این سوال رو پاسخش رو پیدا کرد. می‌دونید شما در قرآن کریم تقریباً دو برابر توصیف مؤمنان کافران توصیف شدن. اینجوری نیستش که همش آیات الهی اختصاص پیدا کرده باشه به توصیف مؤمنان. در بیان یک حقیقت گاهی از اوقات با ضدش بهتر میشه اون رو شناخت. زیبایی ها و خوبی ها رو با آنچه که ضد اون زیبایی ها و خوبی ها هست بهتر میشه توصیف کرد. و قرآن کریم از باب تعرف الاشیاء به ازداده ها شاید هر چیزی رو خواستی ببینی بشناسی ضدش رو نگاه کن، از اون طریق میاد چیکار میکنه، ایمان رو برای ما معرفی میکنه. ما در جامعهمون نوعاً به مباحثی که منجر میشه به ایمان بیشتر میپردازیم، حالا چقدر ضعف داریم چقدر قوت داریم بماند، ولی در مجموع وقتی اصول عقایدمون رو نگاه میکنیم، وقتی بسیاری از معارفی که منتشر میکنیم اینها رو میبینیم، اینها بیشتر میخوان به ایمان بپردازن، به بیان جبهه حق بپردازن. خب این روش غلطه. امام صادق علیه السلام میفرماید که بنی امیه بنی امیه فقط ایمان رو آموزش میدادن، کفر رو آموزش نمیدادن، کسی کفر رو نمیشناخت. حالا بنده در ادامه روایت عرض میکنم اگر خودشون مظهر کفرن باشن مردم تشخیص نمیدادن. ما باید انواع مظاهر کفر رو بشناسیم. بنی امیه روششون این نبود، می اومدن ایمان رو فقط میگفتن. واقعش هم همین طوره. اگر ما ایمان رو فقط بشناسیم، خب اجمالا همه ایمان دارن، پس کفری دیگه در عالم وجود نداره. کافرها رو هم به عنوان مؤمن خواهیم پذیرفت، در حالی که اهمیت شناخت کافران به اینه که درجاتی از کفر تو بسیاری از مؤمنین هست، اون باید توضیح داده بشه. و الا اگر کسی اجمالا یه ایمانی داشته باشه بشه که مؤمن، پس من به شما عرض میکنم کلا کافر نداریم. حالا مگر آتئیستای جاهلی که اصلا خبری از هیچی نداره. پس اهمیت شناخت ایمان به اینه که ما تا کفر رو نشناسیم ایمان رو دقیق نخواهیم شناخت. اولا، ثانیاً کفر مراتبی از ایمان رو در خودش داره. ایمان به معنای آگاهی، ایمان به معنای حتی اعتقاد، ایمان به معنای این که بابا طرف میدونه خدا هست ولی کافره. ما باید ببینیم که ایمانمون ایمان کاملی هست، ایمان درجه یک، حالا درجه یک به معنای عالی ترین ایمان نمیگم، سالم هست یا نه. به همین دلیل باید انواع صورتها و انواع جلوه های کفر رو بشناسیم. طبیعیه خداوند متعال در قرآن کریم به کفر بیشتر پرداخته تا ایمان. تقریبا دو برابر آیاتی که درباره ایمان و مؤمنین خدا در قرآن سخن گفته، حدود 500 بار، بیش از 500 بار خدا درباره کافران و کفر در قرآن کریم سخن گفته. البته من میبینم تو مجالس مؤمنین وقتی گفته میشه که آقا میخوایم بشینیم در مورد کافران صحبت بکنیم، یک کمی حوصله مؤمنین نسبت به این گونه مباحث سر میره، علاقه نشون نمیدن. حالا ولمون کن آقا، تو دنبال کفری ها ول کن. این بی حوصلگی، این بی علاقه نشون دادن نسبت به کفر، این یه عارضه بدیه. خود این رو باید تحلیل کرد، خود این رو باید بهش دقت کرد که چرا اینجوری شده. مگه ما دنبال اون خلوص و اون صفای ناب و اون ایمان دقیق نمیگردیم؟ پس باید خرابی ها رو اصلاح کنیم. خرابی ها راهی نداره جز این که انواع کفر رو بشناسیم. انواع کفر یعنی همین انواع خرابی ها، خرابی های ایمان. این یک نکته. نکته بعدی که میخوام عرض کنم این است که در قرآن کریم نسبت به کفر خداوند متعال واضحه که غضبناکه، نفرت خودش رو پنهان نمی‌کنه، مدام هم علیه اینها میزنه. این یک چیز عجیبیه تو قرآن و تو فضای جامعه ما لااقل اینجوری نیست. نه جامعه ما، صدر اسلام هم اینطور بوده. بعضی ها که میخوان سوء استفاده بکنن از مفهوم ایمان و کفر و دشمنان خودشون رو به بهانه تکفیر مثلا بزنن، اونا همین نفرت نسبت به کفر رو ابراز میکنن، مثل داعشی ها ما رو کافر میدونن، بعدش هم خیلی غضب میکنن و همش شمشیر رو نشون میدن که آقا این کافرها رو باید سرشون رو برید و نمیدونم یه ژاپنی بیگناه رو میگیرن اونجا چون کافره یا کره ای یا چی، سر میبرن مثل نمیدونم یک حیوان زبون بسته. ولی این کفره و اونا خوب غضب نسبت به کفر نشون میدن چون سوء استفاده میخوان بکنن از مفهوم کفر، تکفیر میکنن. ولی ماها بخوایم منطقی برخورد کنیم با مقوله کفر در مقام عمل، اونجایی که لازمه که خیلی هم دائرش فراوانه تحمل کنیم، در مقام گفتگو کنیم که دائرش هم خیلی وسیعه، در مقام رحم کردن و برخورد اخلاقی باید برخورد اخلاقی و مهربانانه داشته باشیم. سفارشاتش در قرآن کریم هم هست، حتی با این کافران. ولی کفر رو باید دادم ازش بدش بیاد. خدا از کفر بدش میاد و این بد آمدن و این غضب رو پنهان نمی کنه. یکمی در این باره باید تأمل کنیم. خیلی وقتا ماها وقتی قرآن می خونیم خدا رو تنها می گذاریم در غضبی که خدا نسبت به کافران داره. این فاصله رو ما چجوری می تونیم پر کنیم؟ این به خاطر این هستش که معنای کفر دقیق فهمیده نشده. یه اصطلاحاتی بین ما رواج پیدا کرده، مثل اینکه ایمان رو ترجمه میکنیم به عقیده داشتن، کفر رو ترجمه میکنیم به عقیده نداشتن یا به عقیده دیگر داشتن. نه ایمان معناش دقیقا یعنی عقیده داشتن، نه کفر معناش دقیقا اینه که عقیده نداره یا به یه چیزای دیگه عقیده داره. بعدش هم که میدونید تو این جهان بسیار جالبی که ما داریم دیگه، ادعاهای عجیب و غریبی که میشه و هیچ کدوم بهش عمل نمیشه. هر کی در عقیده خودش آزاده، تو فرانسه میگن هر کی تو عقیده خودش آزاده، جامعه ما سکولاره. بعد میگه دانش آموزی که گوشت خوک نخوره به دلیل مسلمانی هم مرسه اخراج میکنیم. و هر کی آزاده، خب اینم بذار آزاد باشه. میگه با اون خالی بستیم ما می‌خواستیم فضایی رو ایجاد کنیم که توش بندگان خدا رو به بردگی بکشیم. دختر اگه محجبه باشه هم مدرسه اخراج میکنیم. آقا شما که گفتی عقیده آزاده، که کلاه هندی 10 برابر متراژش نسبت به حجاب، اون چجور آزاده؟ بعد این نیم متر مثلا، این نیم متر پارچه آزاد نیست. خالی بندی های عجیبی تو جهان ما هست. حالا در این حال که خالی بندی هست، پاسخشون رو چجوری بدیم تو این فضا که میگن عقیده آزاده، عقیده آزاده؟ بعد شما قرآن رو میاری میبینی که قرآن چقدر نسبت به کافران حمله میکنه. معلومه ماها تو این فضا قرآن رو تنها میذاریم، میگیم آ خدا بده حالا ما این همه غضب به کافران پیدا کنیم و اینا، آخه چی داری میگی شما؟ هر کی عقیده خودشو داره. چقدر جالبه این صحنه ای که پیش اومده، خیلی دردناکه. حالا جالب نیست، من دارم لبخند میزنم دیگه، این خنده من از گریه غم انگیزتر است. خدای راستی چرا به کافران اینقدر تو غضب داری؟ اینقدر ناراحتی دستشون، اینقدر علیهشون حرف میزنی؟ در همین سوره الذین کفروا دستور به جنگ بسیار سختگیرانه با اونها میدی، اینقدر مؤمنین رو از دوست داشتن اونها پرهیز میدی. هدیه ویژه تو در سوره حجرات این است که نفرت از کفر رو در دلها ایجاد میکنین. کره علیکم الکفر والفسوق والعصیان. چی این ماجرای کفر؟ بعد از اون طرف مؤمنین رو خیلی تحویل میگیری. یک کمی باید ما معنای کفر رو درک بکنیم تا بعد کم کم خودمون رو به نگاه پروردگار عالم نزدیک بکنیم. بریم سراغ معنای کفر و بعد کم کم معلوم میشه که چرا خدا از کافرها اینقدر ناراحته و بعد ما چرا ناراحت نیستیم. ما برداشتمون از کفر دقیق نیست که ناراحت نیستیم. ما برداشتمون از کفر دقیق باشه ما هم ناراحت میشیم. با قرآن همراهی میکنیم، خدا رو در قرآن تنها دیگه نخواهیم گذاشت. حالا کفر یعنی چی؟ معنای لغوی کفر، قبل از اینکه اینو بگم، دوستان میدونن ما درباره این سوره گفتیم این سوره چیکار میکنه، مهمترین هدف تربیتیش چیه؟ واقع بینی. خدا خیرتون بده. یه بار دیگه بگیم، مهمترین هدف تربیتی این سوره و البته کل قرآن هم این واقعا مهمترین هدفه، ولی حالا در این سوره به صورت برجسته تری انگار هست. مهمترین هدف چیه؟ که ما رو واقع بین بار بیاره. ما با این واقع بینی کار داریم. حالا بریم سراغ معنای کفر. کفر یعنی چی؟ آدمی که عمدن از واقع بینی فرار میکنه، ندیده گرفتن واقعیت. بعد دیگه تا کجا میخوای این کار رو بکنی؟ حالا یه بار یه گوشه یه واقعیت رو ندیدی، یه بار یه گوشه دیگه واقعیتی رو ندیده گرفتی، یه بار دیگه یه واقعیتی رو دیدی رو دروغ گفتی. اصلا همین دروغای اخلاقی که آدم ها بعضا میگن. خب ولی اگه میخواد رویت باشه و بعد در مسائل اساسی رویه تو این باشه که واقع بین نمیخوای باشی، هیچ، اصلا نقشه خدا رو به هم ریختی. حالا خدا چرا غضبناک میشه؟ خدا ما رو برای چی آفریده؟ بتونیم با اراده خودمون تصمیم بگیریم، انتخاب کنیم و تو این انتخاب ها دائما بهترین انتخاب ها رو داشته باشیم، پله پله اوج بگیریم به سوی او. ولی وقتی که تو تصمیم میگیری کلا نبینی، اصلا زیرا به انتخاب رو میزنی، میارن دوتا شیرنی دوتا صحنه مقابل تو، میگن انتخاب کن، قاضی بیا داوری کن، هی چشمای خودتو من کلا نمیخوام ببینم. آقا شما نقشه ما رو به هم زدی، بازی رو داری به هم میزنی. چشماتو باز کن، انتخاب کن. یه بار اشتباه میکنی، یه بار درست رفتار میکنی، یه بار دقیق تر میبینی، یه بار غیر دقیق میبینی. بالاخره این چیزا رو داره انسان، انسان دیگه. و ولی تو کلا میخوای بازی رو به هم بزنی. خدا انسان رو آفریده برای انتخاب. انتخاب لازمش چیه؟ دیدن. تو با دیدن کلا مخالفی؟ سمون بکمون عمیون. رابطه خودتو با واقعیت میخوای قطع کنی. پس من چی آفریدم؟ برای کی آفریدم؟ یه علت غضب خدا اینه که این دیدن، این واقع بینی ناموس خلقته. و الا خدا برای چی انسان می آفرید؟ برای چی انسان آفرید؟ واقعیت رو ببین. خب حالا یه وقتی زاویه غلطی انتخاب کردی برای دیدن واقعیت، میریم با هم تو درستش کنیم دیگه. یه وقت بها لازم دادی، یه وقت بها لازم ندادی، میریم تو درستش بکنیم. این دیگه ماجرای زندگی انسانه و رشدی که باید پیدا کنه. خب ولی یه وقتی اصلا تو زدی تو عالم ندیدن، قطع ارتباط با واقعیت. بعد کافر یه ویژگی هم داره. اون ویژگی چیه؟ دیگران هم وادار میکنن رابطه‌شون رو با واقعیت قطع کنن. فقط تو خودش نمیمونه که. اتفاقا در اول این سوره الذین کفروا به همین اشاره میکنه. الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله. سبیل خدا چیه؟ همین دیدن. راه خدا. راه خدا یعنی واقع بینی دیگه. و صدوا عن سبیل الله. یه جای دیگه تو قرآن میفرماد کافرها دوست دارن شما کافر بشید. چرا؟ حسدن من عند انفسهم. حسودشون میاد شما واقع بینید. میخواد یه کاری کنه تو هم واقع بین نباشی. دیدی یه معتاد توی یه جمع جوونی وارد بشه، همه خانواده ها میترسن، میگه این جوون ما رو هم خراب میکنه. کافر مثل معتاد میمونه، همه رو هروئینی میکنه. میخواد مثل خودش بکنه، میکشه پایین، خصلتشه. ابلیس چجوری میخواد همه رو به کفر برسونه، به یأس برسونه، به ناامیدی برسونه؟ ضربه ای که به حضرت آدم زد، تو این ضربه زهر ناامیدی بود. گفت هل ادلک هل شجرت الخلد. میخوای من به یه درخت جاودانه تو رو معرف دلالت کنم، راهنمایی کنم، اینا رو نگه داری برای خودت؟ حضرت آدم باید چی میفرمون؟ و اون خدایی که اینا رو داده فکر جاودانه که منم هست، نعمت به چیز دیگه احتیاج دارم. خواستم بیام به خودش میگم خدای منو جاودانه کن، این نعمتاتو جاودانه کن. یعنی بهش گفت کسی به فکر تو نیست، خدا که هوای تو رو نداره، بیا من یه راه بهت نشون بدم. زرنگ بازی در آورد، یعنی کفر، ندیدن لطف خدا. و خدا چقدر ناراحت شد از حضرت آدم، موجب هبوط آدم شد، اخراج از بهشت. چند سال حضرت آدم و حوا گریه کردن، خدایا ما رو ببخش، ما یه لحظه از تو غافل شدیم. خب ابلیس دیگران رو چجوری آلوده میکنه؟ کافرها هم همین جوریان. کافرها اعتیاد دارن به ندیدن واقعیت، معتاد ندیدن واقعیت هستن. بعد شما رو هم آلوده میکنن به ندیدن واقعیت. خب خدا ناراحت میشه. از همون اول تو سوره حمد میفرماد چیکار کن؟ از اینا فاصله بگیر. غیر المغضوب علیهم. من اینا به اینا غضب کردم. گمراه هم نشو ولا ضالین. از اونها هم فاصله بگیر. بگو که خدای من رو تو راه اونها نبر. مرز خودتو با اونها مشخص کن. خدا ببینید ضعف انسان‌ها رو تحمل می‌کنه، خطای انسان‌ها رو می‌بخشه. اینقدر دوست داره خطا رو ببخشه که می‌فرماید کسی میاد عذرخواهی می‌کنه، من دوستش دارم. ان الله یحب التوابین. در این که در قرآن فرمود، در روایات هست که می‌فرماید ای بندگان من گناه نکنن که من بخوام ببخشمشون. یه عده‌ای رو می‌آفرینم، یه جوری می‌آفرینم که حتما گناه کنن که من ببخشمشون. من اصلا خدا شدم برای همین لطف و کرم و بخشش و اینا. خدا که ناراحت نمیشه از اینکه بندش در مسیری که به سوی او داره حالا کم میاره. خدا دوست داره توبه کننده رو، کینه به دل نمیگیره. مبدل از سیئات بالحسنات. اصلا گناهاشو تبدیل میکنه به ثواب. بنده خدا خودش هم خبر نداره. 10 تا حج و اینا براش نوشتن،
آقا حج دیگه ما عرق خورده بودیم، گناه کرده بودیم، دروغ گفته بودیم، بخشیدی اینا، حج چرا جاش نوشتی؟ اینا از کجا اومده؟ خیلی اوضاع یه روز قیامت کسانی میاد اصلا با این کارا نبودیم. بخشیدی، ممنون، اون گناهامون نیست، خیلی آفرین، خیلی خدا ممنونتیم. اینا چه جاش نوشتیم؟ پرونده کس دیگه نیست، اشتباه نشده. خدا به من ندیگه من جاش ثواب نوشتم برای تو. حالا بعضی از توبه ها اینجوریه، خدا که سختگیر نیست با بنده های خودش. ولی میفرماد کسی بازی رو به هم نزنه. نیست آزاد گذاشته بنده ها رو، این بنده ها انتخاب بکنن بیان جلو، مسابقه بدن بیان جلو. آقا مثلا ببینید دو میدانیه، مثلا دو 100 متر، دو امدادی، دو حالا 1000 متر، هر چی، بعد شلیک میکنن آقا برید، همه چی آماده است برای مسابقه، نشستن بینندگان، داوران، دوربین‌های فیلمبرداری، جوایز هم اونجا وسط صحنه گذاشتن. و یکی از این، خب آزادن اینا، بدوئن دیگه، هر چقدر انرژی تو میخوای بذار بدو، یکی از اینا بیاد با مشت و لگد بیفته تو جون بقیه، چهار تا پلیس میگیرنش، نامرد بیا برو بیرون، میگه منو آزاد بگذارید، آزاد بگذارید اینجا میدان مسابقه. آقا آزاد میذارید برای اینکه مسابقه بدی، نه لگد بندازی. این چه کاریه؟ اون پای طلایی اون مثلا بازیکن میدونید چقدر قیمت داره؟ زدین شکستی اونو، خب معلومه خدا غضبناک میشه از اینایی که بازی رو به هم میزنن. ما الان دعوامون با هم دیگه، با خودمون، با زمین و آسمان سر چی باید باشه؟ سر دقت در واقع بینی. 10 نفر رفتن تو آزمایشگاه با این میکروسکوپا، میخوان ببینن مولکول ها رو، دقت کنن، انواع میکروسکوپ ها آوردن، انواع موادی که باید اینا مطالعه کنن. یکی اومده شلنگ آبو گرفته، آب جوش و سم و رو همه. آقا چرا این آزمایشگاه رو به هم میزنی؟ اینو باید پلیس بگیره ببره، این همه هزینه کردن آزمایشگاه، این همه نیرو آوردن. کافر یعنی کسی که داره زمین بازی رو خراب میکنه، با تراکتور اومده وسط زمین فوتبال. آقا چرا شوخ میزنی؟ نمیخوام بذارم کسی بازی کنه. خب خدا غضبناک میشه. خب کیه اولین خصلت، برجسته ترین خصلت کسی که این کارو میکنه چیه؟ کدوم اخلاقش بده؟ کدوم حالش بده؟ کدوم رفتارش بده؟ کافره، یعنی رابطه خودشو با واقعیت خراب کرده. این ناموس خلقت. این سوره، سوره واقع بینیه. از کجا میگی؟ یه دلیلش اینه که اول سوره اعتراض به واقع بین نبودنه. کافر یعنی کسی که ندیده میگیره. چی رو؟ واقعیت رو، به ویژه واقعیت های بزرگ عالم هستی که خیلی اثر دارن در زندگی انسان. مثلا کفر به معنای ناسپاسی و ناشکری هم هست. در واقع کافر چجوری چیکار کرده؟ نعمت رو ندیده گرفته. ما در آیات کریمه قرآن داریم که کافران چی هستن؟ اینها با آیات خدا ارتباطشون، ارتباط با نعمات الهی، و به نعمت الله، و به نعمت الله هم یکفرون. اینها به نعمت خدا کفر می‌ورزن. فقط کفر به خدا نیست، به نعمتش هم هست. لذا ندیدن چیزایی که مهمه در زندگی انسان و این تبدیل بشه به رویه. حالا یه بار ندیدی، یه بار ندیده گرفتی، یه بار غفلت کردی، یه بار ابی نداره، ولی رویه شده برای بعضیا، اصلا بناشون اینه. خدا بعدش میاد. این دیگه یه عیب کنار عیبای دیگه نیست. این دیگه تو به چی معتقدی نیست. به چی معتقدی؟ آقا تو کافر باشی، از حیز انتفاع ساقطی. تو وقتی که رابطه خودتو با واقعیت قطع میکنی، چه ارزشی داره به چی معتقدی؟ آخه آدم اعتقاداتشو بر اساس یه استدلالی، یه واقع‌بینی، یه فهمی، یه چیزی اعتقاداتی پیدا میکنه. اصلا تو به هیچ چی معتقد نیستی، اصل وجود خودتو داری متلاشی میکنی که اون ارتباطت با واقعیات عالمه. بعد مثلا اینجا میفرماید که اف به نعمت الله یجحدون، آیا اینها نعمت خدا رو انکار میکنن؟ یعنی باش یجحدون انکار فقط نیست، انکار و مقابله است. کفر پس معناش یک معنای بسیار روشن فکران است. بعضی ها فکر میکنن کفر یعنی هر کی عقیده یا ما را نداشته باشد کافر است. نه خیر، هر کی با واقعیت ارتباط خودش رو قطع بکنه. یه نفر بیاد تو دانشگاه یه تی ان تی بذاره تو آزمایشگاه، 4 معلم و رگبار ببنده، نمیدونم دانشجوهای خوب و یکی یکی سم بده، آقا تو مخالف دانشی. اینو یکی بیاد بگیره، دانشگاه ارزشمندترین افراد جامعه رو تو خودش جا داده، این دیگه کیه اومده تو دانشگاه؟ کافر یعنی این. بعد میگیم چرا این کارا رو میکنی؟ میگه نمیخوام هیچ کس علم داشته باشه. مرض داریم فکر تو میخوای همه رابطهشون با علم قطع بشه؟ من میخوام علت غضب خدا رو نسبت به کافرها بگم. اسمشون هم روشون گذاشته، میگه اقا این کافره. کافر یعنی چی؟ پوشاننده یه حقایقه، ندیده میگیره حقایقو و اینو به صورت یه رویه داره برای خودش. خدا اینو ناراحته. چی میخواد خدا از انسانها؟ از انسانها، البته خدا انسانها رو آزاد گذاشته که بتونن اینجوری بشن، کاریشون هم نمیکنه. کافرها رو از بین نمیبره، کفرم از بین نمیبره. در همین آیه اول فرمود من چی رو از بین میبرم؟ اثر کارشون رو از بین میبرم. الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم. من برای اینکه واقعا امکان انتخاب، امکان اختیار، ارزش اختیار رو قائل بشم، اگه کسی کفر ورزید زود اینم بهش سرطان بدم که نمیشه که. کفر و امکانش رو ندم در عالم، اینم که نمیشه که. ایمان ارزشش مشخص نمیشه، واقع بینی ارزشش مشخص نمیشه. ولی اعلام میکنم ازشون نفرت دارم. خب چی کار میکنی خدایا علیهشون؟ میفرماد اضل اعمالهم، اثر عملشون رو میگیرم، حالا برن بدوئن، تلاش علکی بکنن. خدا اقدامی که علیه کافرها میکنه اینه که اثر عملشون رو میگیره، کفر رو از بین نمیبره. تا کسی کافر نبود ارزشش مشخص بشه. خب این کفر ورزیدن نسبت به حقایق عالم میتونه انواع و اقسامی داشته باشه. یک، کفر ورزیدن نسبت به اصل وجود خدا، این کمه. این کسی به اصل وجود خدا، مثلا آتئیستا، کسانی که میگن خدایی نیست، چی هست اصلا خدا، کی گفت خدا هست، اینا تعدادشون تو جهان کمه، در طول تاریخ هم کم بودن. هیچ وقت دعوا سر این موضوع نیست و متاسفانه ما چون آموزش دینمون رو از اصول عقاید، از اثبات وجود خدا شروع میکنیم، همه جوانامون فکر میکنن دعوا سر اصل وجود خداست. اینو کسی دعوا نداره، یعنی آدم ها خیلی زود میتونن بپذیرن یه خدایی هست. با ساده ترین استدلال، اون پیرزنی که داشت پنبه تبدیل میکرد به نخ، بهش گفتن تو خدا رو از کجا شناختی؟ گفت من اینو ول کنم، این نمیچرخه، این چرخ نخریسی. خب یه خدای حتما تو عالم هست. خب رسول خدا فرمود همین خوبه دیگه. به همین استدلال ساده آدم میتونه بفهمه خدایی هست در جهان، تمام. کفر از اینجا شروع میشه. پس یه نوع کفر اینه که اصل وجود خدا رو انکار کنی. اینو خیلی کمتر ما داریم تو جهان. این مسئله اصلی قرآن هم نیست. یه نوع کفر دیگه هست که به ربوبیت خدا ما کافر بشیم. یعنی چی؟ به اثرگذاری خدا در عالم.
دو وجه خیلی مهم داره، یکی قدرت خدا، یکی مهربانی خدا. خیلی خدا ناراحت میشه، خیلی. شما در سوره حمد هم میبینید به هر دو اشاره میشه، بسم الله الرحمن الرحیم. یه نگاهی بهت میکنه خدا، گفتم چی بهت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تو که کفر نمیورزی. کفر ورزیدن به رحمت الهی خیلی خطرناکه، همون مکاید ابلیسه. اونایی هن که خدا بهشون غضب میکنه، واقعا خدا حق داره بهشون غضب کنه، شما هم حق میدید به خدا، نظرتون چیه؟ کسی به مهربانی خدا انکار کنه، رد کنه، ندیده بگیره. مثلا ببینید یه آیه قرآن، ببین خدا چجوری غضب میکنه به کسانی که مهربانی خدا رو بهش کفر بورزن. حالا تو این تعبیر، تو این آیه قرآن این تعبیر صریح نیامده. میفرماد ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا من شما را اجابت کنم. خیلی آیه قشنگی، مهربانی خدا رو نشون میده. بگید من که همه کارهایی که دارم برای شما میکنم بر اساس حکمته، شما هم که عقلتون نمیرسه که چی بخواید، ولی بخواید بعد درستش میکنم دیگه. حالا حکمتم رو یه جوری تغییر میدم که خواسته تو هم اجابت بشه. من خدا حرف تو رو گوش میکنم، تو که جوجه ای اصلا نمیفهمی که چی باید بخواید، ولی حالا تو بخوا، من اینقدر مهربونم میام میگم تغییر میدم موضوع عالم اونجوری که تو میخواید باشه. این خیلی مهربونی کرده، خیلی کوتاه اومده، ما رو در خدایی خودش انگار داره شریک میکنه. ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم معناش این نیستش که من که شما رو ول کردم همینجوری داری میخوای به در و دیوار میری جلو، حالا چی میخوای من کمکت کنم؟ نه، معناش این نیست. معناش این که همه این چیزا که داره سرت میاد که من طراحی کردم، حالا با هر کدومش مخالفی بگو من اجابت کنم. دعا بکن، یعنی این دعا بکن من اجابت کنم. چی رو اجابت کنی؟ خدایا تو همه این بلاها رو ماشاءالله خودت داری سر ما میاری، فدات بشم. خب باشه، حالا تو نظرت چیه؟ ما دیگه نظری برامون باقی نمونده، وقتی شما تصمیم گرفتی این بلا رو سر ما بیاری دیگه ما چی بگیم؟ نه بابا تو هم بگو باشه، بالاخره تو هم یه حسی داری، سختت میشه، تحمل میتونی بکنی. ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم یعنی بیا تو رو من مشارکت بدم در خدایی خودم. بابا خیلی حساب کرده ما رو، خیلی لطفه، خیلی مهربونیه. ببینید وقتی شما تو جاده تصادف میکنید یکی وای میسه به شما کمک میکنه، اون که مقصر تصادف شما نبوده، که بی تفاوت بوده اومده دیگه وای افتادی اینجا. خدا که اینجوری نیست، خدا میخوای ازش بخوای که خدایا این مشکل برای من پیش اومده ببخشید، یعنی شما خودت پیش آوردی، حالا من الان چی بگم؟ برنه بگو دستتو میگیرم. خدا من به دعای شما خیلی اهمیت میدم، قضاء مبرم رو دعای شما میتونه تغییر بده. این خیلی مهربونی خداست و واقعا هم این کار رو میکنه. گاهی از اوقات ممکنه سریع این کار رو نکنه، گاهی ممکنه سریع این کار رو نکنه، ولی این کار رو میکنه، مستجاب میکنه قطعا. یه نفر اومد پیش امام معصوم گفت من چیکار کنم دعا مستجاب بشه؟ فرمود اگه من قول بدم دعا مستجاب میشه قبول میکنی؟ گفت آره قبول میکنم، خیلی دلم شاد میشه، امیدوار میشم. فرمود خدا بهت قول داده قبول نکردی، من قول بدم قبول میکنی؟ یعنی قبول کن دیگه، خدا گفته دیگه. ادعونی استجب لکم، این یه جلوه مهربانی خداست. خب اگه کسی دعا نکنه یعنی انکار کرده مهربانی خدا رو دیگه، بعد خدا غضبناک میشه. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرین، کسانی که تکبر بورزن از دعا کردن اونها رو با خاری به جهنم میبرم. نامرد، تو میگی یعنی من مهربون نیستم؟ خب معلومه خدا بهش بر میخوره، بعدم بهش بر بخوره. چرا باید بهش بر بخوره؟ چون آقا فهمیدن این که خدا مهربونه که سخت نیست، که تو کفر ورزیدی، تو نخواستی بفهمی. خدا میتونه تو رو بی تفاوت نسبت بهت باشه و آفریده باشه، نه خودت فکر کن اصلا دین و اینا، این دین و این حرفا رو بذار کنار، هیچ پیغمبری هم نیومده. خدا آزار داشته تو رو آفریده، بی تفاوت نسبت به تو، مگه میشه؟ آخه یکم فکر کن. میتونه اصلا خدا عاشق تو نباشه؟ میتونه تو براش اهمیت نداشته باشی؟ یکمی فکر کن. حالا
آدم فکر بکنه که به خیلی نتایج میرسه، هی از کفر در میاد بیرون، هی از کفر در میاد بیرون انسان هر چی بیشتر فکر کنه، یعنی واقعیت ها رو ببینه. واقعا این واقعا خیلی کلمه مهمیه. یکی از مراحل کفر به اصل وجود خدا نیست، به اثر وجود خداست در زندگی ما، اثرات مهربانانه ای که خدا از باب رحمتش نسبت به ما داره. اینو هیچ وقت انکار نکنید دوستان من، مواظب باشید به اینجا به این کفر نرسیم. خدا خیلی ان الذين استكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. بعد همه مفسرین فرمودن این عبادت اینجا یعنی دعا، خود دعا عبادته، دعا میکنی عبادته، چیز میخوای ولی عبادته، این یعنی پذیرفتی بزرگترته، فهمیدی عالم چه خبره، او پناه توه، خدا خوشش میاد. ما من شیء احب عند الله من ان یسأل، هیچ چیزی نزد خدا محبوب تر از این نیست که ازش چیزی بخوای. میفهمه تو فهمیدی، درستم فهمیدی. پس یه مرحله از کفر میشه انکار رحمت خدا و یه مرحله دیگه از کفر میشه انکار قدرت خدا. در این باره حالا باید بعداً بیشتر صحبت کرد. خدا میتونه، خدا بر ما تسلط داره. خداوند متعال تو این سوره خصوصاً این وجه دوم رو بیشتر داره تقویت میکنه. دمر الله علیهم، من اینا رو زیر و رو میکنم، برو نگاه کن. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. کفر ورزیدن یعنی ندیدن، کدام ندیده گرفتن، نه ندیدن. دیده تو آیات قرآن هست، برای دیده داره ندیده میگیره، بعد میخواد دیگران هم نبینن، حواس دیگران هم میخواد پرت کنه، خب خدا غضبناک میشه. قدرت خدا رو اگر ما ندیده بگیریم موجودات بیپناهی میشیم. خب این خیلی بده، میترسیم. آقا شما چند نفرتون پدر مادر هستید و بالاخره بچه دارید و خصوصا بچه نوجوان دارید، نوجوان نه کودک، یکی بچه شما رو بترسونه ناراحت نمیشید؟ با صدای بلند جواب بدید ببینم. یکی دختر بچه شما رو بترسونه، پسر بچه شما رو بترسونه، رنگ از رخسارش پریده داره میلرزه، گریه میکنه، میگه بابا این منو ترسون، ناراحت میشید یا نمیشید؟ شما مهربان ترید یا خدا؟ خب یکی بنده خدا رو بترسونه خدا چقدر ناراحت میشه؟ کسانی که قدرت خدا رو انکار میکنن، بعد مثل معتادا این اعتیادشون رو میخوان به دیگران هم بدن، میخواد به منم القا کنه که خدا قدرتی نداره. خب خدای من قدرت نداشته باشه، من بیپناه هم میترسم تو این دنیا. لذا ویژگی مؤمنین مکرر تو قرآن میفرماید لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خدا داره این دیگه نمیترسه، کافر نامرد اینو نترسون، من قدرت دارم، هیچ کی هیچ غلطی نمیتونه بکنه، نترس، بذار بندگان من در امنیت باشن. امنیت، امنیت گفتی و کردی کبابم، امنیت به یاد ایمان نمیافتید؟ حالا در مورد ایمان انشالله فردا شب صحبت کنیم، انشالله اگه بحثمون در مورد کفر تموم شد. اینا مراحل کفره یا نعمت خدا. پس ببینید، یا اصل وجود خدا رو انکار میکنه، انکار میکنه یعنی ندیده میگیره این حقیقت بزرگ و این بخش از واقع بینی رو تعطیل کرده که اینا کمن، یا اثر وجود خدا رو که دو اثر مهم رو صحبت کردیم، رحمت و قدرت خدا رو، اینا کفر ورزیدنه. مثلا بعضی ها انفاق نمی کنن، خداوند متعال می فرماید اینا کافرن، در حالی که مؤمنن، به قیامت هم مؤمنن. می فرماید چرا اینا کافرن؟ چرا کافرن؟ خدا قدرت نداره جاشو پر کنه برات؟ خدا نمیتونست خودش اون گدا و مستمند و غنی بکنه، داد به تو علکی، داره دست تو داده بدی. خدا مهربون نیست جواب تو رو بده؟ چرا میترسی؟ چرا ایمان نداری؟ کفر میورزی این واقعیت بزرگ یعنی اثر خدا در عالم رو، اینو چرا میخوای انکار کنی؟ کفر دوستان من یه روحیه است، یه رویه است در زندگی. این رویه،
حالا من حتی از روحیه بهتر بگم رویه بهتره، چون بعضی وقتا روحیه ها غیر اکتسابی هن، ولی رویه ها رو آدم ها انتخاب میکنن. طرف میگه کلا من روحیم اینجوریه که مثلا زیاد اهل بگو بخند نیستم، ما ها ژنتیک کلا قومی قبیلگی فرهنگی اینجوریم، ولی رویه ها رو آدم ها انتخاب میکنن، اینقدر تو اون راه میرن تا رویه شون میشه. کسی رویهش انکار واقعیت باشه، قطع ارتباط با واقعیت باشه، این بهش میگن کافر. کدوم واقعیت ها خیلی مهمن؟ یک، اصل وجود خدا. دو، اثر وجود خدا در عالم. سه، نعمات خدا. در مورد این سه تا خصوصا نعمات خدا فردا شب انشاءالله بیشتر صحبت بکنیم. خدا از اینا ناراحته. من تقاضام اینه در آخر بحث امشب بیاید مثل خدا نگاه بکنیم، واقع بین باشیم و کسی ارتباطش رو با واقعیت به عنوان یه رویه شروع کرد به قطع کردن، خصوصا واقعیت های مهم، ازش ابراز ناراحتی بکنیم، بگیم ببین داری کفر می‌ورزی. حتی اینو تو زندگی تمرین بکنیم. زن و شوهر قدر محبت های همدیگر رو بدونن و الا کفر ورزیدن ها. ببین این رویه بده. بعد من میترسم ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، بعد به خدا هم کافر بشی، چون تو اصلا رویت اینه که نعمت ندیده میگیری، محبت ندیده میگیری. واقع بینی رو باید ما مد نظر قرار بدیم. در روایات خیلی روایات زیبای اینجا هست، در یکی از روایات میفرماید که بعضیا هستن، میفرماید کمترین چیزی که انسان رو از ایمان خارج میکنه و به کفر نزدیک میکنه چیه؟ اینه که یه امر باطلی رو ببینی انکارش نکنی، یه امر حقی رو ببینی انکارش بکنی و همینجوری روش بمونی. بذارید من یه روزه برای شما بخونم، ببینید این ماجرای روزه قله معارف دینی ماست، اوج معرفت تو روزه است. امام حسین علیه السلام توی خطبه خودش در سخنانش با اون مردم ملعون صدا زد، خیلی واقعیت ها رو بهشون نشون داد، اینا ندیده گرفتن. فرمود آیا من پسر دختر پیغمبر شما نیستم؟ آیا بنا نبود درباره پسر پیغمبرتون، فرزندان پیغمبرتون شما مهربان باشید ولی اونا آدم های بدی بودن؟ خب اینا رو که انکار کردند، آیا من حلالی رو حرام کردم؟ آخه شما هیچ دلیل واقعی ندارید. من میگم آقا کمک خواستید نخواستید من برمیگردم، چرا محاصره کردید به قتل؟ بعد امام حسین علیه السلام در یکی از سخنانشون به اون مردم فرمود اکفرتون بعد ایمانکم، آیا کافر شدید؟ حالا امام حسین تلاشش اینه که اونا کافر نشن. اولیاء خدا برعکس ابلیس که سعی میکنه همه کافر بشن، اولیاء خدا میخواد یک کاری بکنه که مردم کفر نورزن. آخرین حربه ای که امام حسین داشت که مردم کفر نورزن چی بود؟ تنها مونده، اکبرشو فرستاده سمت این مردم، قاسمشو فرستاده، عباسشو فرستاده، نمیدونم هر کاری تونسته کرده، مفسرین قرآن رو فرستاده، حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه، این مردم دست بردار نیستن. آخرین کاری که کرد چی بود؟ من صحنه رو اینجوری روایت میکنم، اومد تو خیمه صدا زد زینب دیگه کاری ازم بر نمیاد برای هدایت این مردم که کفر نورزن، چی کار کنم؟ چی دارم دیگه؟ یه دفعه چشمش افتاد به 6 ماهه خودش علی اصغر، گفت علی اصغر منو بیار. کفر یعنی یه حقایق رو ندیده میخوایی بگیری. آقا اینا عادت کردن بزرگترین حقایق رو ندیده بگیرن. گفت بذار ببینم از زنبه عاطفی وارد بشم، یه واقعیت ملموس. اینو دیگه همه عالم میفهمن، میگن همه دیدن عمامه به سر گذاشته به جای کلاه خود و عبا به تن کرده، زیر عبا چیزی قایم کرده. مردم فکر کردن اومده به قرآن قسم بده. خب قرآن که رو اونا اثر نداشت، ولی امام حسین می آورد، اومد جلو، دیدن قنداقی علی اصغر رو دست گرفت. اما ترونه کیف یتلذ ذاتش. این واقعیت هم میخواید این کار کنید؟ این بچه تشنه است. فرمود به من آب ندید. اگه قصد دارید اصلا آب به لبهای تشنه من نرسه، خودتون بگیرید این بچه رو سیراب کنید. این واقعیت هم این کار میکنید؟ نذاشتن صحبت حسین تمام بشه. ببین کافر اینه ها، روحیه کفر اینه. عمر سعد ملعون صدا زد هرمل قائله رو تموم کن، حسین داره لشکر رو به هم میریزه. گفت حالا اینا دیگه زبان حاله. گفت پدر رو نشانه بگیرم یا پسر رو؟ گفت اونی که لشکر رو داره به هم میزنه. مردم از امام حسین عبور کردن، ممکنه پای علی اصغر متزلزل بشن. میگن یه زمزمه هایی شد تو لشکر که خب راست میگه این بچه که گناهی نکرده که. لا اله الا الله. فداکاری به این میگن ها، در جهت هدایت مردم. من دوست دارم روز خونها و مدها یه زبان حالهایی بگیرن. نمیدونم شادم باشه، من نشنیدم، که بریم ما روز خونها حسین رو التماس کنیم، بگیم این لحظه رو. میدونی برای هر لحظه میلیون ها بیت یا صدها هزار بیت سروده شده از لحظه های عاشورا. اون لحظه ای که حسین از صدر به زمین داره میخوره چقدر گفتن لحظه ها. آفرین بر ذاکران اهل بیت. این حقیقت رو هرچی هم میبینن توصیف میکنن باز حقش ادا نمیشه ها، ولی خب این لحظه ها رو نگه میدارن همه ما ببینیم. روزخانی یعنی واقع بینی. بعد این زبان حال که میخونن میخواد این واقعیت رو قشنگ یه کاری کنه. رفقا هر چی روزه علی اصغر بخونن و بازم نمیفهمیم دل حسین چی گذشت اون لحظه ای که دستش به خون علی اصغر گرم شد. کسی نگه اینا احساسات و نمیدونم چی چی و فلان، اینا این واقع بینه. دوباره یه روزه خون دیگه میگه، میاد میگه بذار یه جور دیگه برات توضیح بدم. یه روزه خون دیگه میاد، یا همه میخوان دل حسین و اون لحظه رو به ما نشون بدن. یکی از صحنه هایی که من نشنیدم یا کمتر شنیدم، نمیدونم برای شعر سروده شده باشه، بعد میلیون ها بیت شعر سروده شده باشه، روزخون ها بیان چکار کنن؟ به دست و پای حسین بیفتن، حسین علی اصغر رو به میدان نبر، اینا نامردن، اینا هیچی ندارن، دستش رو ببوستن. هی حسین بفرمان نه برید کنار، میخوام علی اصغر رو ببرم، انشالله که اینا هدایت بشن. ما بیفتیم به دست و پای حسین. رباب که این کارو نمیکنه که، رباب از خداش یه قربانی در راه حسین بده. الا لعنت الله.